بسم الله الرحمن الرحیم. ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خمگو سر خود گیر که خم خانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در مجلس گذشته به لطف حق شرح و فحص و بحث در باب غزل 28 از دیوان غزلیات لسان القلب شیراز رو به پایان رساندیم و انشاءالله از این مجلس بحث در باب غزل 29 بر بنیاد نسخه مرحوم غمی و مرحوم قزوینی را آغاز میکنیم. با دو بیت نخستین که در مطلع مجلس امروز قرائت کردم، ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خمگو سر خود گیر که خمخانه خراب است. ابتدا در باب این بیت و معنایی که در آن مستتر است در مقام ظاهر نکته ای بگویم و سپس بحث در باب خیال و قدرت خیال را آغاز کنم، که گرچه پیش از این در باب آن نکاتی گفته شد اما شرح افزونتر بحث بسیار مهم خیال به این مجلس یا مجالسی چنین واگذار شد که انشاءالله در جای خود از آن سخن خواهیم گفت. در بیت اول و به ویژه مصرع اول آن، یکی از اصطلاحات نیازمند تأمل اصطلاح پرواست. ما راز خیال تو چه پروای شراب است. در باب پروا در غزل‌های پیشین بنا به اقتضا سخن گفتیم و گفتیم که مستند به درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. در اون غزل و ذیل بیتی که قرائت کردن معانی در باب پروا بیان شد، همچون در اصل اندیشه، توجه، التفات، پرداختن و رعایت جانب کسی را کردن. این تعاریف یا این معانی از جمله معانی است که در تاریخ فرهنگ ایرانی در باب پروا آمده است، گرچه امروزه معنای رایج و وسیع و گسترده آن بیم و ترس است. و البته در کنار اینها تعریفی که سودی در شرح خود اتفاقا ذیل مصرع اول بیت اول غزل 29 دارد که آن را فراغت معنا کرده است و حتی به نقل از دقیقی آورده است: ابو سعدان که از گیتی برو بر بسته شد دلها، مظفر آن که شمشیرش ببرد از دشمنان پروا. شاهد مثال معنای فراغ دقت در باب پروا را سودی بیتی قرار داده که قرائت کردم، یا مثلا به نقل از امیر معزی می آورد که و مرز قبضه شمشیر توست نائمن، زحل ز پیکر پیکان توست ناپروا. به هر حال در باره پروا و معانی آن هم اندیشه و توجه و مراقبت آمده است، هم ترس و بیم و فراغت. در اینجا ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خمگو سر خود گیر که خمخانه خراب است. پروا به معنای رغبت و توجه است، نه به معنای ترس و بیمناکی. وقتی میگوید ما راز خیال تو چه پروای شراب است، منظور آن است که خیال تو چنان جان و دل ما را پر کرده، چنان مملکت جان ما را تسخیر کرده که هیچ میل و رغبت و توجه و اندیشه ای نسبت به شراب نداریم یا نسبت به شراب ندارم. چنان از خیال تو مستم که هیچ شرابی قدرت این مستی را ندارد یا قدرت ایجاد این مستی را ندارد. فلذا چون به خیال تو مستم، نسبت به شراب هیچ اندیشه و رغبتی ندارم. ما راز خیال تو چه پروای شراب است دقیقا به همین معناست. و مصرع دیگر آن خمگو سر خود گیر که خمخانه خراب است. خم به معنای کوزه ای بزرگ است که در آن شراب را بار می آوردند و حتی اصطلاح سر خودگیر از دیدگاه برخی مفسران اشارت به آن خشت یا خشت هایی است که بر روی این خم قرار می دادند تا شراب بار آید و چون بار آمد سرازیر نشود. برخی سر خود گیر را منظور حفظ سر خم می دانند. به عبارت دیگر شاعر خطاب به خم می گوید تو سر خود را محکم بگیر و خود را حفظ کن، حافظ آن خشت ها باش که خمخانه رو به خرابی است. یعنی خمخانه دارد خراب می شود، ای خم تو سر خود را محکم بگیر تا از این خرابی مصون بمانی. این یک روایت است در معنای نسبت میان سر خود و خم. خمگو سر خود گیر که خمخانه خراب است. معنای رایج دیگر که اتفاقا غلبه نیز دارد این است که سر خود گرفتن به معنای پی کار خود رفتن است، به خود پرداختن است، مشغول و مواظب خود شدن و خود بودن است، به دنبال کار خود رفتن است. خمگو سر خود گیر. ما چنان از خیال او مستیم که هیچ رغبت شراب نداریم، که مطلق توجه و رغبت به شراب نداریم. فلذا ای خم راه خود گیر و برو، از پی کار خود برو زیرا ما نیازمند و متوجه به شراب نیستیم، هیچ نیازی به شراب نداریم. و خمخانه نیز اتفاقا به دلیل عدم رجوع ما که در خیال مست حضرت یار مست مستیم رو به ویرانی و خرابی نهاده است. خمخانه خراب می شود و خمهای شراب رو به ویرانی می نهند، از برای آنکه میخوارگان میل شراب نمی کنند و متوجه شراب نیستند، زیرا بنا به آیه سقاهم ربهم شراباً طهورا، از شراب طهور حضرت حق مستند. و این شراب طهور نکته بسیار لطیف که اتفاقا خود مدخلی در ورود به حقیقت معنای بیت اول است، این که شراباً طهورا که آن شراب مطهریست که خداوند خود به دست خود عاشقانش را می نوشاند، شرابی نیست که به تعین جاری شود. به زبان ساده تر، آن کس که عاشق حق است، ذکر حق برای او نوشیدن شراباً طهورا است. فلذا تکرار میکنم، تفاوت شراباً طهورا با شراب مستی افکن جهان ماده این است که در شراب مادی چون شراب نوشیده شود و در کالبد و روان جاری شود، شخص میل مستی می کند. مستی موقوف به نوشیدن این شراب است، اما شراباً طهورا الزاماً ظهور حقیقت وجودیش مشروط و منوط و موقوف به نوشیدن به تعین آن نیست. نوشیدن آن به همان صورتی که می مادی نوشیده می شود نیست. شراباً طهورا وجه معنوی دارد و این وجه معنوی یک وجهش همان نوشیدن است و سقاهم ربهم شراباً طهورا، و وجه دیگر آن به معنا حضور خیال حضرت یار است، حضور خیال حضرت معشوق است در دل و جان عاشق. به یک عبارت، مست شدن از شراباً طهورا گاهی به نوشیدن مستقیم آن است و گاهی به ذکر حضرت یار است در دل، زیرا این ذکر همان اثر را با جان می کند و همان تأثیر را با روح می کند و همان تأثیر را بر روح می گذارد که گویی در مقام عینیت و تعین از دست خدا شراباً طهورا نوشیده است. Thank you. این نکته مهم خود فتح بابی است یا کلیدی است برای باز کردن و افتتاح معنای باطنی بیت اول غزل 29. تمامی وجود ما را ذکر یار و یاد یار و خیال یار در بر گرفته. ما به این خیال مست مستیم و هیچ نیازمند شراب ظاهر نیستیم. آن که در خیال خود حضرت یار را حاضر دید چنان مستغرق این حضور می شود که از تمامی عوارض یک سر خود را منفک می داند، خود را جدا می داند، نعلین تعلق از پا به در می آورد و یک سر در آن ساحت مستی می کند. بیت اول اشارت به این معناست که عاشقان با خیال حضرت معشوق خود نرد عشق می بازند. آن که در قلم رو به ظاهر مستی می کند می خواهد به ساحت بیخبری و نوعی روان خوشباشی میل کند و رو آورد. قصد او بریدن از مهنت‌های پیرامون خویش است، ورود به یک ساحتی که در متن بی خودی فرو رود. عاشقان حقیقی برای انفکاک روح خیش یا به یک عبارت نجات روح خیش از حبس و حصار جهان ماده در خیال خود صورت یار حاضر می کنند، حضرت یار حاضر می کنند و در این خیال پای در حقیقت مستی می گذارند. بنابه این معنا این عاشقان هرگز پروای شراب ندارند، رغبت و توجه به شراب ندارند و بلکه حکم به تخریب و خراب شدن خمخانه های می ظاهر می کنند. نکته بسیار مهم در باب بیت اول مسئله خیال است. به عبارتی پس از تبیین معنای سوری و باطنی این بیت، نکته بسیار مهم توجه و تعمق به خیال است، یا به تعبیر ابن عربی و پیروانش حضرت خیال است، که چگونه امکان حضور حضرت یار را در سراپرده دل عاشق می دهد. این نکته نکته مهمی است و نیازمند توجه و تأمل بیشتر. گرچه پیش از این در باب خیال و خیال هم به وجه توهم و هم به وجه خیال متصل که می تواند آینه صور خیال منفصل باشد سخن گفته، اما اهمیت این معنا روی کرد بکر و تازه حافظ در این غزل به آن و نیز اختصار کلام، اختصار و اقتصار کلام در جلسات گذشته همه و همه ایجاب می کند که در باب خیال تأمل افزون تر داشته باشیم. پیش از این گفتم خیال متصل در روح انسان بنا به پاکی و تطهیر و تزکیه و فراغت از اشتغالات روزمره و کدوراتی که حواس ایجاد می کنند، اگر از تمامی اینها به نحوی آزاد شود، قدرت تاباندن صور خیال منفصل یا صور عوالم روحانی و فراتر را در جان خود دارد و اتفاقا بنا به همین قدرت است که عارف، که عاشق، که جان مزکای به تطهیر و تزکیه در صفحه و صحیفه دل خود حقایق عالم بالا و عوالم بالا را ظاهر و حاضر و عریان می داند و می بیند و اتفاقا بنا به همین حضور عریان است که می گوید ما راز خیال تو چه پروای شراب است. ما در ساحت خیال حضوری ادراک کرده و بنا به این حضور مست مستیم و بنا به این مستی پروای شراب نداریم. هنگامی چنین حضوری در عرصه دل روی می‌دهد که عارف بنا به خیال خود قدرت احضار صور فوقانی را داشته باشد. این قدرت از دیدگاه حکما و عرفا در ذات و جوهر خیال نهفته است. خیال قدرت اظهار صور دارد به همان صورت و معنایی که به عنوان مثال ابن عربی در فتوحات اشاره کرد. گفت هنگامی که نیازمند شوم که با خضر سخن بگویم یا با عرفای بلند مرتبه واصل محقق به حقیقت رسیده پیش از خود، صورت آنان را در خیال خود می آفرینم و مستقیما با آنها سخن می گویم. این قوه همت به تعبیر ابن عربی قدرت حضرت خیال است در کشف و احضار آن صور روحانی. عظمت این معنا و نیز نیاز به توجه افزونتر ایجاب می کند. ادامه سخن در باب قدرت خیال را به مجلس بعد بسپاریم. ان شاء الله در مجلس بعدی از زاویه نظرگاه حکمای مختلف به این قدرت توجه خواهیم کرد. ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم.